میشه در واقع یه جور دیگه با شما تو برنامه ها
صحبت کنید. من در خدمت
شما. خب آقا عزیز چند سالتونه؟
والا من متولد 23 آذر ماه 1337 هستم.
1337 اصلا نمیخوره ماشاءالله. البته خب نسبت به قبل خورده موهاتون ریخته.
بله.
تلاش هم کردی که موها رو حفظش کنی ولی جواب نداد.
نه دیگه. البته حالا تکنولوژی الان میتونه که خیلی از مسائل رو داشته باشه ولی به هر صورت من همیشه سعی کردم که خدمتگزار مردم باشم، خادم این ورزش باشم و به نوعی سرباز، به قول معروف چی میگن، سربازی که هر لحظه به من دستور بدن در خدمت مملکتم هست.
انشالله انشالله که همیشه سالم باشید، تندرست باشید. آقای احتشامزاده جزء کسانی هستند که توی رشته ورزشی خودشون تنیس روی میز بسیار موفق بودن و البته از زمانی هم که در کنار این رشته وارد حوزه خبر و از شبه خدمت شما رسانه هم شدن، حرفای بسیار زیادی برای گفتن داشتن که ماشاءالله ایشون در هر زمینه‌ای هم که در واقع سعی میکنن که کار بکنن خیلی موفقن. اینو هم باید اشاره
بکنم.
خب آقای احتشام زاده متولد 1337 و شاید حالا در ذهن خیلی ها ایجاد بشه این سوال که چی شد آقا مجید احتشام زاده از بین این همه رشته ورزشی به سراغ تنیس رفت؟ البته تنیس روی میز رفت که البته کاملا مشخصه وقتی فرزند یکی از بزرگان تاریخ تنیس این مملکت آدم باشه قطعا یکی از گزینه‌هاش میتونه تنیس روی میز باشه.
بله من ابتدا جناب درخشنده فوتبال بازی میکردم.
خب
در سن 13-14 سالگی در باشگاه شاهین قدیم عضو اون باشگاه بودم و مربیمون از هلند بود به نام فرانس بالکوم، مربی تیم ملی هلند، مربی باشگاه شاهین یا شهباز.
چه سالی بود اون موقع؟
درست دقیقاً سال‌های
50.
و خب من خیلی به فوتبال علاقه داشتم، یعنی واقعا عاشق فوتبال بودم و هستم. ولی خب به دلیل اینکه در خانه همش صحبت پینگ پونگ یا تنیس روی میز بود، چون من برادرم بازیکن تیم ملی بود، پدرم خب سالها قهرمان تیم ملی بود و بعد مربی تیم ملی کشورم بود و من خیلی کنجکاو بودم که این ورزش چیه که این دو نفر اینقدر علاقه بهش دارن. اصلا مقام
حمید آقا دیگه، درست
بله. اینی که یه روز به حمید گفتم که منم ببر امجدیه و شیرودیه فعلی برم ببینم که چی هست.
تا اون 13-14 سالگی
و دو سال 1350 بود من وارد سالن شدم و از همون روز وابستگی من به این ورزش زیاد شد.
درست.
و خب تا 3-4 سالی که تمرین کردم تونستم که سال 54 وارد تیم ملی بشم و از سال 1355 به عنوان قهرمان تیم ملی و قهرمان کشور به مدت 26 سال من بازیکن تیم ملی بودم که یک رکورد هست در تاریخ ورزش کشورمون که یک بازیکن میتونه که 26 سال عضو تیم ملی کشورش باشه.
تا سال 1381
81 درست. من از بعد از المپیک سیدنی 2000 دیگه سال بعدش دیگه بل اجبار من از تیم ملی کنار گذاشتم.
کنار گذاشتم دیگه. سن و سالتون خیلی بالا رفت. چند سالش موقع؟
من اون موقع 42 سالم بود.
43-44 ساله بودید.
ولی قهرمان تیم ملی بودم، نفر اول تیم ملی بودم. ولی خب رئیس فدراسیون وقت به اصطلاح اعلام کرد که ما هر وقت میریم سازمان ورزش میگن آقا ایشون اوله اینا و شما بذار کنار بیا بشو مربی تیم ملی. که من اعتراض کردم که آقا من تمرین میکنم و الانم نفر اول تیم ملی هستم،
درست
چرا باید بزنم کنار؟ گفت نه برای ما بعد ما میخوایم یه سری بازیکن جدید بیاریم. گفتم خب بازیکن جدید باید من رو ببره بره
دقیقاً
تیم ملی، پس وقتی من رو نمیبره از فیلتر من رد نمیشه، چطور میخواد خارجی رو ببره؟
درست.
این یه ظلم شاید باشه. و بودن من باعث میشه که اینا انگیزشون بیشتر باشه بیان رقابت کنن و وقتی منو بردن بیان وارد تیم ملی بشن، خب این میتونه انگیزه بالایی باشه. که بهتر من سال 81 از تیم ملی کنار گذاشته شدم ولی باشگاهیم رو بازی میکردم، مسابقات پیشکسوتان جهان و آسیا رو میرفتم. خب من چندین دوره در بحث پیشکسوتان قهرمان آسیا شدم، قهرمان جهان شدم و خب هنوزم دارم تمریناتم انجام میدم و امیدوار هستم که بتونم در این عرصه هم به مملکتم دین خودم رو ادا کنم.
انشالله انشالله که موفق باشید. آقا جی شما سابقه المپیک هم دارید؟
من در سال به اصطلاح 1179 یا سال 2000 تونستم که قهرمان غرب آسیا بشم، چون از غرب آسیا فقط یک نفر به المپیک راه پیدا میکرد. کار سختی بود چون بره. یک نفر از یک منطقه خب به حسرت فکر میکنم خیلی کم هست.
دقیقاً همینطور.
من تونستم همه رقیبامو 3-0 شکست بدم و به عنوان نماینده غرب آسیا وارد المپیک سیدنی بشم.
سیدنی و اونجا چی کار کردید؟
ببینید در اون دوره که من
سبک بازی... البته بازی تو المپیک خب خیلی فرق میکنه، یعنی کاملا متفاوت با منطقه،
همه کس نمیتونن بیان. در اونجا 64 بازیکن حضور داشتن، 32 بازیکن از قاره های مختلف و مناطق مختلف انتخاب می شدن، 32 بازیکن هم انتصابی های فدراسیون جهانی بودن، 32 تا بازیکن قهرمان دنیا به المپیک می اومدن، 32 تا ماها بودیم که ما درست در اولین بازیمون بایستی که با قهرمانان جهان بازی می کردیم که خب کار رو سخت می کرد. سوا این که من درست روز قبل از مسابقات رفتم برای تمرین به استادیوم، استادیوم ما هم در سیدنی پایین بود، یعنی ما 20 پله می‌خورد تا می‌رفتیم به صدا می‌رسیم. منم اون روز به صدا برای اولین بار اومدیم جست بگیریم، ساکمون یا تو دوش دستمون رو گوشیم تو جیبمون، گفتیم حالا ما هم یه جست بگیریم.
عجب.
اومدم درست پله اولی که رد کردم بلافاصله پام سر خورد و این 20 پله رو چون دستم تو جیبم بود گیر کرده بود و نمیتونستم کاری بکنم. با زانو من 20 پله رو رفتم پایین که واقعا زانو زخمی شد، درد گرفت، داغون شد. پزشک به اصطلاح اون دهکده‌ام که حضور داشت بلافاصله اومدن منو با آمبولانس بردن اون کلینیکی که تو دهکده بود و اعلام کردن که بازیکن ایرانی نمیتواند بازی کنه. و منم ناراحت، این همه مسافت رو ما از تهران رفتیم
و این همه مسابقات مقدماتی تا اینجا رسیدیم
که من باید در اونجا بازی کنم. اینی که از پزشک فدراسیون خودمون، از پزشک کاروان ورزش ایران موقع دکتر باقری بودن، من نامه گرفتم که ایشون میتونه بازی کنه. به زور من این نامه رو گرفتم که من فرداش رفتم سالن پزشک به سر دهکده، اعلام کرد که آقا ایشون برای چی اصلا اومده و من چون اون نامه رو داشتم تونستم که بازی کنم. البته بهانه نمیارم، من میگم سرباز هستم با هر شرطی بازی میکردم، ولی خب به اثر رو بازی تاثیر گذاشت. با نفر اول هلند که نفر اول اروپا بود به نام کن بازی کردم که متاسفانه نتونستم کار خودم انجام بدم. حالا شاید هم اگر سر حال بودم من میباختم، ولی خب به اثر بازی خودم بله راضی نبودم و در اونجا به حسد نتونستم که نتیجه خوبی رو به دست بیارم.
خب اینکه برها شما جز پیشگامان رشته ورزشی بودید که تونستید ایران رو هم توی بازی المپیک معرفی بکنید، حتی به عنوان یک بازنده فرصت فراهم شد برای اینکه به هر حال ما نشون بدیم که تنیس روی میز ما میتونه جزء چند تای برتر دنیا باشه، حتی جزء در واقع 60 تای برتر، ولی حداقلش این است که فرصت برای المپیک پیدا شده. این
البته چند اصلا یه مطلب رو من بگم شا. اینا رو البته نمیخوام بگم بهانه گیری، ولی من نه مربی داشتم در اونجا،
توی اون
کسی اصلا با من همراه بود، من تنها رفته بودم و
یعنی هیچ کس نبود که در واقع اونجا
من حتی تمرین کنم باش. مهدی جلودارزاده قهرمان دو میدانی ما که در اونجا حضور داشت،
درست.
از قدیم بازیکن تیم ملی نوجوانان ما بود، من رفتم برایش راکت گرفتم. اون هر روز من با مهدی تمرین میکردم و خب سعی میکردم که خودم آماده کنم، ولی الان شما قهرمان الان ببینید که چند روز قبل اعزام میشن، بازیکن باهاشون میفرستن، بدنساز نمیدونم چی، و میگم خب واقعا شرایط فرق میکرد. من شاید اینو میتونم که قاطع بگم که من بعد از انقلاب توانستم تنیس روی میز رو دوباره اسمش رو زنده کنم، وظیفه من بود.
درست.
چون میدونید بعد از انقلاب خب دوران سختی بود، ما جنگ داشتیم و زیاد به ورزش اهمیت نمیداده. من در همون دوران تونستم که چندین بار قهرمان مسابقات دهه مبارک فج بشم، چینی ها رو شکست بدم، روس ها رو شکست بدم و تونستم این ورزش رو دوباره اسمش رو زنده کنم. البته میگم این وظیفه من بوده، اصلا منتی نیست، ولی خب به حسرت دیگه امکانات واقعا کم بود و سخت بود و ما تونستیم که کار خودمون رو انجام بدیم.
درود به شما. خب آقای احتشام زاده بریم به اتفاق، ما یه بخشی داریم،
خواهش میکنم،
دانستنی های از تنیس روی میز با هم بشنویم. خیلی مشکل
دانستنی
هایی
از تنیس روی میز. در این برنامه به تاکتیک در تنیس روی میز و روش‌های تمرینی در ورزش تنیس روی میز می‌پردازیم. در بازی تنیس روی میز بررسی درباره نقشه و سیاست کلی بازی جهت پیروزی در مسابقه را تاکتیک می‌گویند. همچنین نحوه اجرای چند تکنیک و تقدم و تأخر آنها و برنامه ریزی برای یک پوان و کسب آن را تاکتیک گویند. در واقع پیروزی و شکست در یک مسابقه مستقیماً به تاکتیک مربوط می شود و اگر تکنیک بازیکن قوی ولی تاکتیک نداشته باشد پیروزی دشوار خواهد بود. تکنیک پایه تاکتیک است و بدون تکنیک نمی توان در مورد تاکتیک صحبت کرد. بعضی معتقدند تاکتیک ناشی از جمع‌بندی تجربیات در مسابقه می باشد و مرتب در حال رشد و تغییر است. البته هر تاکتیکی برای هر بازیکنی مناسب نمی باشد و باید متناسب با خصوصیات هر بازیکن تاکتیک برنامه ریزی شود و روش‌های تمرینی مناسب به پیشرفت تاکتیک کمک می کند. و اما روش‌های تمرینی در تنیس روی میز، روش های تمرینی که مربی به بازیکن می دهد باید هدفمند باشد، یعنی هر روش تمرینی باید هدف خاصی را دنبال کند. روش های تمرینی صحیح به بهبود تاکتیک بازیکن کمک می کند. مربی باید در اجرای روش تمرینی ابتکار عمل داشته و سرعت و پیشدستی در حمله و غیره را در نظر گیرد و بر اساس این فاکتورها روش تمرینی ابدا نماید. بعد از آموزش هر تکنیک بهتر از روش‌های تمرینی در مورد تکنیک آموزش داده را گفت و تمرین شود. مربی در اجرای روش تمرین به دریافت‌های کوتاه و بلند و پیچ توپ و سرویس باید توجه نماید و روش تشخیص پیچ توپ را مهمترین برنامه خود قرار دهد. در اجرای تمرینات باید بازیکنان روش تبدیل پیچ زیر به پیچ رو و یا بالعکس را به خوبی یاد بگیرند. تمرین با توپ زیاد بر سرعت بازیکن کمک می نماید. البته ابتدا مربی باید روش صحیح پرتاب توپ را به خوبی بداند. در کلیه روش های تمرین یکی از بازیکنان کمک کننده و کنترل کننده است و بازیکن دیگر اجرا کننده که پس از زمان حداقل 10 تا 15 دقیقه جای تمرین عوض خواهد شد. برای مثال یکی از بازیکنان توپ را با فورهند از منطقه فورهند خود به سه ناحیه راست، وسط و چپ میز می‌فرستد و بازیکن مقابل باید سمت راست و وسط را با لپ فورهند و سمت چپ را با بکند ساده اجرا نماید و همه توپ‌ها را به فورهند حریف بفرستد.
نوشاد عالمیان ستاره جوان پینگ‌پنگ ایران ارائه نمایشی قابل قبول و خیره کننده.
گفتگو با قهرمانان تنیس روی میز ایران در داستان تنیس روی میز.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. برنامه داستان تنیس روی میز رو داریم از رادیو ورزش تقدیم حضورتون میکنیم و انشاءالله تا این قسمت از برنامه مورد پسند قرار گرفته باشه. همچنان گفتگومون با آقا مجید احتشامزاده عزیز هست و همچنان مواردی که در مورد فعالیت‌های خودشون و البته زندگیشون برای ما گفتن. خب آقای احتشامزاده، متولد 23 آذر 1337 بودید و
میخواین آقا کم و زیادش برای.
نه آقا من چی کار دارم، شما هر جور راحتید میخواید انتخابش هستم پای خودتون قربان. خب آقا مجید چند تا فرزند دارید؟
من 2 فرزند دارم. شهریار هستش که
بله خدای
فوق لیسانس تربیت بدنی هستش و یه دخترم هم سرینا و اونم سال دوم دانشگاه الزهراست در رشته میکروبیولوژی.
بسیار عالی، خیلی خوب. اونا چی؟ اونا علاقمند هستن به
بله شهریار که خب موقع نوجوانیش بازی میکرد تنیس روی میز و بعدم شد قهرمان اسنوکر ایران در بیدیار.
خب
و دخترم هم توی سطح دانشگاهی بازی میکنه همین تنیس روی میز و دیگه ذاتی شده دیگه. حالا من نمیدونم چرا اینجوری شده.
خب دوست نداشتید که اینا یه خورده حرفه‌ای تر بیان مثلا حالا رشته رو خیلی حرفه‌ای مثل خودتون ادامه بدن؟ چرا؟ خیلی نه، تو خیلی با تاکید بود.
آره به دلیل اینکه من دیگه الان رفتیم توی 44 سالی که من دارم تنیس روی میز بازی میکنم. 25 سال 26 سالش عضو تیم ملی بودم. من تا اونجایی که تونستم واقعا دین خودم رو به تنیس روی میز و ورزش کشور ادا کردم. البته حقم بوده، وظیفه‌ام بوده، باید این کارو میکردم. ولی خب ورزش به من هیچ وقت هیچ چیزی رو نرسونده. هیچ چیزی رو. به همین خاطر سعی کردم که بچه‌هام رو نذارم که توی ورزش رشد کنن.
یعنی تاکید داشتید بهشون یا خودشون باز انتخاب کردن؟
من تاکید داشتم. براشون تجربه‌مو گفتم به خاطر مشکلاتی که حالا به اساس ورزش برام داشته. درسته که من واقعا از طریق تنیس میز همه جای دنیا رو دیدم، افتخارات به دست آوردم، بالاخره یه احترامی رو نزد مردم دارم، ولی اینها فقط یک بار قضیه است. بخش مادیاتش واقعا هیچ وقت برای من هیچ چیزی رو نداشته. شما میدونید که زندگی بالاخره خرج داره، مخارج داره. خب من قهرمان آسیا بودم، نمیدونم المپیک رفتم، هیچ حقوقی رو ما الان نداریم. یعنی ما الان صندوق پیشکسوتان هیچ حقوقی رو به من نمیده. خب من بچه‌م رو اگه نیام اینا رو بهش بگم آگاهش کنم، بعدن به من گریگی میکنه آقا شما این همه قهرمان بودی چت ندیدن، چرا گوشتی ما بریم توی ورزش. اینی که الان در درس موفق هستن، در زندگی موفق هستن، پسرم ازدواج کرده، یک زندگی خوب داره
خودش.
بدون حاشیه‌ای که ورزش براش میخواد داشته باشه، تونسته زندگی خوبی داشته باشه. دخترم هم همینطور. پس برابری من باید تجربه زندگیم رو به بچه‌هام انتقال میدادم که حالا اونا هر چی دیگه خواستن تصمیم بگیرن، حداقل بدونن که ورزش چه شرایطی داشته.
درسته. یعنی ورزش در سطح حرفه‌ای رو در واقع فکر می‌کنید که توی بعضی از رشته‌ها در واقع نمیتونه آیدی مالی داشته باشه
و شما
الان یه خورده شکل تغییر کرده.
خب بله، الان باز در فوتبال و والیبال هست جناب درخشنده. شما والیبال الان 1 میلیارد دارن می‌گیرن، فوتبال 1 میلیارد دارن می‌گیرن.
بله.
و شما ببینید فوتبال ما با این همه مشکلات و مسائل، خب واقعا 1 میلیارد.
من چی می‌خوام بگم آیه احتشام زاده، همین رشته مثلا والیبال هم که تا چند سال پیش 1 میلیارد نمی‌گرفتن، که یه رشد خیلی جدی رو همین برای بچه‌های تیم ملی والیبال ایجاد کردن. البته خب فدراسیون بسیار قدرتمندی داشتن، مدیران بسیار قدرتمندی داشتن، برنامه‌ریزی‌های خیلی خوب و منسجم و کمک کرد به رشدشون و الان میرن در واقع قراردادهای بسیار کلان می‌بندن.
خب تنیس ریمی چه تضمینی که در آینده بتونه اینجوری بشه؟
اینا همون بحث دیگه.
بعد ما مشکلی که در قاره آسیا داریم اینه که 7 کشور اول تنیس ریمی جهان در آسیا، چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، خب اینا همیشه هستن دیگه. پس بنابراین برای رشته ما خیلی سخته که بتونه که ارزندام کنه در آسیا.
حالا همین میخواستم از شما بپرسم همین سواله، آقا ما چقدر شانس داریم برای اینکه در بین این همه قدرت‌های بزرگ رشته تنیس روی میز یه روزی ما هم یه جایی رو باز بکنیم برای خودمون؟
ما داشتیم جناب درخشنده، ما جایی رو در تنیس روی میز آسیا داشتیم. ما در المپیک آسیا 1958 ژاپن تیم ما سوم آسیا میشه.
درست.
بدون امکان.
خب الان آخه شرایط خیلی عوض شده.
همین
رشد خیلی زیادی داشتیم.
حالا چرا
یک باره
همین خدمتتون میخوام بگم. ما در اون موقع رئیسای فدراسیونی که داشتیم همه ورزشی بودن.
آره.
قهرمانامون هم تعصب خاصی داشتن، نه در رشته تنیس بوده، همه رشته ها. شما ببینید فوتبال اون موقع با الان اصلا قابل مقایسه نیست.
دقیقا.
اون موقع ما قهرمان آسیا میشدیم بدون هیچ امکانات، الان قهرمان آسیا نمیشیم با همه امکانات. قهرمانامون 1 میلیارد میگیرند، آنالیزور و تغذیه فلان، ولی بحثم این هستش ما در اون موقع اگه قهرمان سوم آسیا در تنیس میشدیم، ما تعصب و غیرت خیلی زیادی بچه داشتن. همین خود ما، من و آقای علی دوف و آقای کاسه، ما یک تیم رویایی داشتیم. ما در 1991 که بازی آسیا مالزی ما 7 آسیا شدیم، هنگ کنگ رو زدیم، استرالیا رو زدیم. هنگ کنگ تیم 4 دنیا بود.
درست.
ما 3 نفر شکستشون دادیم به خاطر اینکه واقعا بچه‌ها با غیرت بازی میکردن. الان شما ببینید ما تیم 10 آسیا هستیم، در جهان 30 خورده‌ای هستیم. حالا بازیکن ما 40 میلیون 50 میلیون در بخش باشگاهی میگیرن.
خب برای رشدش باید چیکار کرد؟ خب یعنی اگر همین الان قرارش برنامه جدید
بیاد یه قضیه دیگه ای میشه.
درست.
ما باید حتما رئیس فدراسیون ما تنیس روی میز باز باشه،
یه چهره ورزشی،
یعنی اصلا زرد خور نداره تا روزی که یک قهرمان بزرگ ملی تنیس روی میز نشه رئیس فدراسیون، این ورزش نمیتونه که اون مقام سوم گذشتهش رو تکرار کنه.
آقای احتشام زاده، حالا هم یه سوال میپرسم راجع به همین قضیه، آیا توی همه جای دنیا کسانی که مسئولیت میگیرن در رأس فدراسیون ها، حتی فدراسیون های جهانی،
بله،
اینا همشون در واقع جزء قهرمانان برتر هستن یا نه؟
من تا اونجا که
بیشتر رو بحث مدیریتشون تاکید میشه.
من تا اونجا که اطلاع دارم اغلبشون ورزشی هستن، مگر اینکه رشته‌ای مثل فوتبال. فوتبال ببینید شما اگه مدیر اقتصادی بیاد میتونه کار بکنه در فوتبال. چرا؟ چون مشاورا و آدمهایی رو از خود همون جنس میاره و کار رو انجام میده. ولی یه سری رشته ها نمیتونه مدیر غیر ورزش باشه. تنیس روی میز حتما باید مدیر ورزشی داشته باشه، چون اینا ورزش‌های حساسی هستن که باید کننده‌های خودش داشته باشه. باید بدونه توپ چقدر پیچ داره، میز باید چه شرایطی داشته باشه. اینها تا یک مدیر ورزشی تنیس روی میز باز نباشه نمیتونه. ولی فوتبال رو همه میشناسن. درست. الان من و شما میتونیم رئیس بسیم فوتبال بشیم. خب آقای کفاشیان رشتهش نومیدنی بوده، حالا اومده شده در فوتبال. چرا؟ بدنی که فوتبال رو همه میشناسن و راهکارش مشخصه، ولی در تنیس میز اینجوری نیست. باید حتما کننده ورزشی همون رشته باشه تا بتونه که واقعا با بازیکن‌ها و همه سیستم‌ها رو اداره کنه. شما الان من مثلا به شما میگم تاپ اسپین بزن، شما اصلا نمیدونین چیه پیچ، مثلا توپ اینجوریه، نمیدونم روی آنتی، اینا رو یک غیر ورزشی تنیس میز نمیتونه بفهمه. به همین خاطر اگر نباشه موفق نمیشه، و اگر باشه مطمئن باشید که موفق میشه.
یعنی حتی در بین همین بزرگان هم ما میتونیم دوباره قدم بکنیم.
100% یک برنامه‌ریزی 5 ساله من به شما قول میدم، اگر یک تنیس به اصطلاح پینگ پونگ باز رئیس فدراسیون باشه، با یک برنامه‌ریزی 5 ساله ما میتونیم در همین آسیا مدال طلا، نقره یا برنزش رو به دست بیاریم
ان شاء الله. راستی من شنیدم ظاهرا تازگی شما یه مسئولیت هم گرفتی توی همین حوزه، در واقع از شبت تربیت نیروهای آینده پینگ پونگ کشورمون. آره
من این مسئولیت رو قبول کردم، بدون هیچ دیناری من شدم مربی تیم آینده سازان در لیگ برتر. بچهای 15-16 ساله‌ای که فوق العاده با استعداد هستن و خوب هستن و در همین مسابقات لیگ برتر چند تا بازیکن ملی پوش رو شکست دادن.
باریک الله.
و
چند نفر هستن این
حالا؟ 8 نفر هستن. 8 نفر. که از شهرستانهای مختلف ما اینا رو دعوت کردیم، آوردیم ایشون و من به عنوان مربی تیم آینده سازان فقط به من یه جفت کفش دادن، دو تا پیراهن به من دادن که من این تیم رو اداره کنم، و من با افتخار چون من سرباز مملکت هستم هر جایی باشه کار رو انجام میدم. ولی خب خیلی از آقایون با 30 میلیون 40 میلیون مربی تیمای دیگه هستن، ولی من فقط با یک پیراهن یک دونه کفش اومدم مربی تیم آینده سازان شدم.
درود به شما. امیدواریم به هر حال وقتی که قرار هست کسی با تمام وجود در واقع وقتی خودش رو و خودش رو در واقع وقف یک رشته بکنه و در اون زمینه فعالیت بکنه، مسئولان، دستندرکاران، کسانی که واقعا تو این حوزه فعال هستن حمایت مادی هم داشته باشن. به هر حال انگیزه‌ای هست که ایجاد میکنه و تعلق خاطر بیشتری رو قطعا به وجود میاره، که به هر حال امثال مجید احتشامزاده که سالهای سال عمرشون رو در این رشته ورزشی به هر حال گذروندن و میتونستن شاید روش دیگری، راه دیگری برای کسب درآمد داشته باشن، این رشته ورزشی بدون پول رو انتخاب کردن، در واقع انگیزشون حفظ بشه و بتونیم از این سرمایه ها بهتر استفاده بکنیم. آقای احتشامزاده خیلی متشکرم از شما، میدونید این برنامه مدتش خیلی کمه.
خواهش میکنم. برای ما زیاد. برای ما زیاد. همین که شما برای تنیس روی میز وقت میذارید از این ورزش صحبت میکنید، من فکر میکنم که کافی هست.
بزرگ دارید شما. ان شاءالله که سال خیلی خوبی داشته باشید، سالی پر از تحول هم در زندگی شخصیتون هم در رشته تنیس روی میز.
من جناب درخشنده هیچ آرزویی ندارم. بچه‌هام الحمدلله خوب هستن.
خدا رو شکر.
و هیچ واقعا مشکلی رو ندارم و یک زندگی خوب دارم.
خدا رو شکر.
و فقط برای مردم کشورم آرزوی نشاط و جیب پر از پول که بتونن که به خواسته هاشون برسن.
با امید خدا ان شاء الله ما سال جدید بتونیم بیشتر از اینا خدمت شما به عنوان یکی از پیشکسوتان و یکی از کارشناسان ورزش باشیم. متشکرم با شما، خدا حافظ.
خیلی ممنون هستم، خدا یارو نگهدارش.
دوستان شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. اوقات بسیار خوبی رو برای همتون آرزومندیم. از این تعطیلات سال نو حسابی استفاده کنید. ان شاء الله تو خوش بگذرید. خدا حافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش. چشم رو تم که
تو بخور تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.